فقه شیشه استاد غلامی 6990. صفحه 237. و من له رأسان و بدنان علی حق وین.
بزن دیگه، بزن بردار بنابر خدا کار خیر چی میکنی خوب انجام بده. الهی شکر، الهی شکر، امان از دست شاه. شاه خوب که اصلا نداشته ایران. گاهی علما بعضی شاه ها رو دور می زدن، مثل شاهان صفوی رو مثلا، بعضی از شاه های قاجار رو برای حفظ تشیع دور می زدن. مرحوم مجلسی اول لوامه صاحب کرانی از حاکم اصفهان تمجید می کنه، یک صفحه که دیگه جا نمیشه تو اون صفحه، اینقدر القاب براش برده. به وسط های جلد اول یا وسط های جلد دومش یادم نیست، اونجا شروع میکنه نقد کردن که ما چرا این کار کردیم که اول اینجور تمجید کردیم، یا وسط های جلد اول یا وسط های جلد دوم، که گیر میده، توضیح میده، میگه برای یه ترویج تشیع تمجید داریم میکنیم که تشیع رو در ایران ترویج بدیم که بر عامه غلبه کنه، بر مخالف علمای شیعه تأثیر گذار باشن نه عامه. اونجا شروع میکنه مچ خودش رو وا کردن. اون وقت که داشتم میخوندم خندیدم، گفتم که این مطمئن شده تا اینجا رو هیچ کس از درباریان مطالعه نمی کنه، اگرم توشون اهل مطالعه باشه همون نصفه اول رو میخونه نهایت. حد زده که اینجاها اگر بنویسه آیندگان خلاصه عذرشو خواهم پذیرفت، ولو افراد زمان خودشون بعیده تا اینجا رو بخونن، ولی آیندگان خواهند فهمید که چرا تمجید کرده. حکومتی نبوده، دور زده در واقع حاکم رو. آره، یا وسط های نشون میده من درباری نبودم، خیلی بیشتر خوندم لوامه صاحب قرانی رو. خود از کتابایی که به هم لطف کرد اونس گرفته بودم این کتابه، نکته‌های خوبی توش داره، از جمله بحثایی که توش داره شرح زیاد جامع کبیره است که آیا استادی مستقلن چاپ کرده، تصحیح کرده، چاپ کرده، وقتی دیدم بازار هست، که افراط و تفریط درباره ائمه رو تو شرح نداره مرحوم مجلسی اول. بعضی زیاد جامعه جوری شرح میکنن سر میذار، حالت افراد داره. ایشون اخباری میانه هست، به صورت معتدل به شرحش پرداخته، شرح زیبایی هست، آیا استادی چاپ کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و من له رأسانه و بدنان علی حق بن. حق به پهلو گفته میشه، جایی که شما کمربندهای شلوارتون رو میبندید اونجاها رو بهش حق گفته میشه. دو تا پهلو دارید میشه حقوین. من لهو رأسان و بدنان علی حق بین، در دو طرف پهلو که نمیشه که به هم وصل باشن، که یه طرف پهلو وصلن، دو قلوی به هم چسبیدن دیگه. من لهو رأسان و بدنان علا حق ون، به فتح ها سکون قاف، معقد الازار، معقد محل بستن گره، محل اونجا بند تنبون داشتن، از این کمربند ها که نبود که، یعنی شیخ پیر مردا دارن هنوزم، موقع شیخ پیر مردا بالای نافشون گره میزنن، بند میبرن جای اون با به جای کش بند دارن گره میزنن. متسابق این نشون میده که گره رو به پهلو میزنن، تا پهلو زدن نمیشه خوابید اگه به اون پهلو بخوای بخوابی، ولی این معقد الازار یعنی محل بستن گره شلوار، ازار شلوار. این دل خسر، خسر همون پهلو، کمر، میان، خسر. من لهو رأسان و بدنان علی حق ون واحدین، بقیه رو خط تیره داره که علی حق ون واحدین، سوا اون کان ما تحت الحق ذکرن ام غیره. کمر به پایین یه دونه هست یه آدمه، کمر به بالا دو آدمه، آیا این یه نفره یا دو نفر؟ اینو ما یک آدم حساب کنیم یا دو آدم حساب کنیم؟
چون قرار
شد
برای یه پهلو
ازاره شما باشه، دو تا آدمن یا یه آدم دیگه؟
نه اونجایی که
از ناهی پهلو دو نفرن، دوتایی به پهلوی هم چسبیدن دیگه، بقیه بدن یکیه، این درخت اومده بالا دو شاخه شده، دو پا داره، این دو پا داره، بله آره. خونسای کرما ممکنه
بله. تسبیدن و تعبیرش جای بکار ببرن
که دو تا باشن، دو تاست دیگه، نصف بدن دو تاست. سوا اون کان ما تحت الحق ذکرن ام غیره، لان الکلام هنا، کلام در اینجا نیست که این مذکر یا مؤنث، پیداست یا مذکره، بحث سر این که یه نفرن یا دو نفر، دو مذکرن یا دو مؤنث. لان الکلام هنا فی اتحاد ما فوق الحق و تعددهی لیترتب علیه الارث، میخواییم ببینیم چند تا ارث بهش بدیم. اونم میاد میگه، اونم ناراحت نباش. اون فردش هم میاد. حکمش چیه؟ ان یورث به حسب الانتباه. اینا وقتی خوابن این یکی رو تکون میدیم مثلا، یا زیر گوشش یه صدا میکنیم ببینیم اگر این بیدار شد اون بیدار نشد، معلومه دوتا، اما اگه این بیدار شد اونا چشاش وا شد، معلومه که یکی هست. مثلا حکمه ان یورث به حسب الانتباه، فاذا کانا نائمین، اگه هر دو خواب باشن، نبه احدهما، البته تو کتابای قدیمی نوشته به سیاه فریاد زدن، اون که معلوم یکم بیدار میشه. تو کتابای قدیمی فقهی دیدم بعضیا نوشتن به سیاه، خب معلومه داد بزنی که مدرسه هم ممکنه همه بیدار شن بگن مثلا چی شده. فاذا کانا نائمین نبه احدهما، یوری باشه که یکیو به طور متعارف، اگه دو نفر پلو هم خوابیده باشن، یکیو بخوای بیدار کنی، آروم یا تکونش میدید یا آهسته صداش میکنید. مثلا
اون یکی بیدار میشه، این بیدار نمیشه،
این بیدار نمیشه. نبه احدهما، اگر یکیش رو تنبیه کردی، آگاه کردی، هوشیار کردی، دیگری هم هوشیار شد، آگاه شد، فواهدون، امور ظنی هن البته، و الا ینتبه الاخر، اگه دومی بیدار نشد، فاسنان کما قضا بهی علیون علیه الصلاه و السلام. روایتی که مال قضاوت حضرت هست، خبر ضعیف و سنده، ولی چون مشهور فتوا دادن، میگی منجبر به عمل مشهوره. سند روایت اگه تو پاورقیات رو نوشن ضعیفه، پاسخش آسونه، منجبر به عمل مشهوره. کما قضا بهی علیون علیه الصلاه و السلام. و علت تقدیرین، در هر دو تقدیر تکلیف روشنه. اگر معلوم شد یه نفرن، ارث یه نفر رو بهش میده، اگه معلوم شد دو نفرن، ارث دو نفر رو میده. یرسان ارث ذلفرج موجود، اگه دو نفرن، ارث دو مذکر یا دو مؤنث رو میده. فیحکم به کونهما انسا واحده او انسیین، یا حکم میکنیم یه دختره یا دو دختر، یا یه ذکره یا دو ذکر. اینم آقا محمد امین برای شما بود. ولو لم یکن لهو فرجون، اگر دارای فرج نبود، او کانا معه، یا هر دو رو اگه داشت. خب یکی یا دو نفر بودنش مشخص میشه، سهم الارثش هم طبق بحثای گذشته حساب میکنیم. حکم لهما به ما سبق، پس اول در مرحله اول مشخص میکنیم یه خونساز یا دو خونسا، بعد میریم سراغ احکام خونسا، ارث و طبق احکام خونسا حساب کتاب میکنیم که جلسات قبل خوندیم. هازا من جهت الارث و مثله الشهادتو، اینا میخوام بیان تو محکمه شهادت بدن، آیا دو نفرن یا یه نفرن. میگه به همین روش قاضی اجرا میکنه. حالا قاضی شب باید اینا دعوت کنه خونه دیگه که اینا بخوابن. حالا یا قاضی یا نماینده قاضی، خلاصه اعتماد نمیتونه بکنه مگر بیانه بیارن، بیانه بگه که ما دیدیم اینا خواب بودن. خلاصه قاضی هم باید برایش ثابت بشه، یا خودش حسن باید این کارو کنه، یا بیانه شهادت بده. به این انتباه، نه به دو نفر بودن، به انتباه باید شهادت بده. و مثله از شهادت و والحجب، تو بحث حاجبیت، اینا اگر اخوه میت بودن، آیا حاجب مادر میشن یا نمیشن؟ والحجب و لوکان اخن للمیت، اگر اخ میت بود، آیا حاجب برای مادر میشن یا حاجب برای مادر نمیشن؟ اگر انتباه کنیم ببینیم یکی حاجب نمیشن، دوتا بودن حاجب میشن. دیرو کجا بودی؟ میگم کجا بودی؟ خب یه نکته کوچولو، ما یه حکم تعبدی یا بگو جعلی داریم، حکم تعبدی وضعیه دیگه، قراردادی جعلیه، و یه حکم واقعی و تکوینی. در اون مثال هایی که خوندیم، یکی ارث بردن، یکی شهادت، یکی حاجب بودن، در اونجاها حکم جعلی و تعبدی داریم. الان که میخواییم بخونیم، حکم نظرش عوض میشه. در عبادات و عبادات به معنای اخص که بشه بیع و اجاره و عقود و ایقاعات، در معاملات اینها رو ملاحظه واقعی رو کردن به عبادات، تو این موارد ملاحظه جعل و اعتبار رو کردن، یعنی حکم تعبدی. از اینجا به بعد عوض میشه، علت اینکه حکمش عوض میشه ایشون مبناش این شده. تو این سه مورد دلیل داریم، حالا یا فتوای اصحابه یا هر چه هست، حکم جعلی شرعی است، تعبدی، لذا قائل شدیم به ظنیت انتباه. انتباه امر ظنیه، چه بسا شما نزدیک نفر دوم اول بشی دومی بیدار میشه، خوابش خیلی سبکه. بعضی از اشخاص هستن آدم طرفش داره میره بیدار میشه، خوابش خیلی سبکه، پس ظنیه. بردن سراغ بحث غالب، شارع این غالب رو در بحث قضا پذیرفته، مثل کتاب الارث، مثل بحث شهادت، حاجبیت، اینجور موارد پذیرفته، باید فصل خصومت بشه دیگه. اما در بقیه موارد چی؟ میخواد وضو بگیرن، میخواد نماز بخونن، چه کار باید بکنن؟ آیا باید احتیاط بکنن؟ چون درباره اونها ما جعل شرعی نداریم، جایی که جعل نداریم واقع ملاحظه میشه. لذا یک دعوایی، خیلی بس روشن نیست تو لمعه، چون ایشون بعد آخرش خواهد گفت که این فروعاتو ما یه خود زیادش کردیم، پیاز داغش و اینها، ولی خب باید بیشتر روش کار بشه. اما فی جهت العباده فاسنان مطلقا. حالا ببینیم چی میگه دیگه، منتظر باش، داره میگه دیگه. آبادی کلا کم حوصله هم هست، به قول قومی ها کم حوصله هم هی. اما فی جهت العباده فاسنان مطلقا. این فعیستان مطلقا یعنی چی؟ یجب علیه غسل و اعضائه کله ها. به این معنا که هر دو صورت رو باید بشونن، چهار تا دست باید بشونن، دو تا مسح سر دارن، دو تا مسح پا. یجب علیه غسل و اعضائه کلها و مسح اعضا فیغسل کل منهما وجهه. هر دوتاشون صورت میشورن، یده ای رو هم میشورن. یمسح رأسه، هر دوتا هم مسح رجلین میکنن. چطور؟ نفر اول که مسح کرد جای مسح پا رو خشک میکنن، نفر دوم مسح میکشه جای، نه این که مثلا ساعت 9 این وضو بگیره 10 اون وضو بگیره، هر دو باید با هم بگیرن.
چون اگه دو نفر به حساب بیان حرمت نگاه به عورت نمیشه.
حالا یکی یکی میاد میگه آره دیروز که نیومده هیچی، مجله داره خوش بره ها، اونم میاد دیگه، اونم میاد، آره غصه نخور میاد. فیغسل کل من هما وجهه و یدیه و یمسه و رأسه و یمسهان معن علی الرجله. خب حالا یکی وضو گرفت، یکی گفت من وضو نمیگیرم، گفت تو آخوند، من ریشتراش نمیخوام نماز بخونم، زور کنه که لولم یتوزع احدهما، لولم یتوزع احدهما ففی صحت صلات الاخر نظر. چون اینجا ما واقع رو میبینیم دیگه، واقع اجمال داره که اینا دو نفره یا یک نفره، واقع در اینجا اجمال داره که آیا واقعا دو نفرن یا یه نفرن. باید احتیاط کنن، دوتایی با هم باید برن سجده مثلا، دوتایی با هم باید قرائت داشته باشن، دوتایی باید با هم وضو بگیرن. ففی صحت صلات آخر نظر. چرا؟ من شک فی ارتفاع حدثی، بول کردنشون مسلمه، اما آیا این حدث بول با وضو یک نفر برطرف شد یا نه؟ احتمال امتصال است، قاعده اشتغال داره. من شک فی ارتفاع حدثی، قاعده اشتغال جاری میشه. لی احتمال الوحده، احتمال داره اینا یه نفر باشن، مورد قاعده اشتغال هست. فیستصحب المانع، یعنی حدثیت بول استصحاب داره، حدثیت بول استصحاب داره، شک میکنیم این حدث برطرف شد یا برطرف نشد با فعل بعد، اصل عدم داریم دیگه، استصحاب عدم داریم، این هنوز محدثه. الا ان یتطهر الاخر، تا نفر دوم حاضر بشه وضو بگیره. ولو امکن الاخر اجبار الممتنع، فرع بعدی میپس کردنه میزنه بهش، یا وضو بگیر یا لو امکن الاخر اجبار الممتنع او تولا طهارته، خودش به عهده بگیره شستن صورت دستاشو، مثلا به زور نیابت کنه. ففل اجزاء نظر، همون اشکال بالا اینجا میاد، چون شک داریم آیا این نیابت صحت داره نداره، بگیم مستر ضرورت داره، المختزی لعدم الاجزاء. و کذا القول لو امتنع من الصلاة، بیچاره چه کار بکنه؟
یکیش کافر بود یکیش مسلمان،
طهارتش میاد بحثش، هیچ کدوم پیش مطالعه نکردم. جانم به قربان، جانم به قربان، اصلا با آدم دلداری میدن در درس گفتن. این نیابت کنه دیگه،
خودش بگیره
بشه، آره صورتونو بشوره مثلا، نمیتونه در بره که بهش چسبیده. شلنگ بگیره صورتشو دستاشو مثلا. ولعقوا، شهید ثانی میگه غصه نخورید، من که دارم اینا رو مینویسم، ولی ولعقوا ان لکل واحده حکم نفسهی فی ذالک، من قاعده به اجرای قاعده اشتغال اینجا نیستم. یعنی در واقع خیلی راحت تر میتونه بگه که وقتی اون از این اطاعت نمی کنه قطع پیدا میکنه به این که دوتا، قطع پیدا میکنه به این که اینا دوتا وجودن، وقتی اون اطاعت نمی کنه برای خودش تفکر جدایی داره غیر تفکر اینه، مثلا این شیخ صبحه صدانه داره، ها تربت اعلا مال کربلا، اون یکی پاسور بازی میکنه مثلا. با دو تا تفکر پیداست، دو تا دیگه، وقتی دو تا هستن تکالیفش رو داره انجام میده دیگه، اینجا دیگه آدم قطع پیدا میکنه به اینجا بکشه، اون یه انتباه بود، معنیش این که دوتا با هم توافق دارن، همه کاراشون مثل همه، نمیتونیم تشخیص بدیم دوتا، ولی اینجا دیگه راحت داریم تشخیص میدیم اینا دوتا آدم. ولعقوا ان لکل واحدن حکم نفسهی فی ذالک، بس کزل قول فی الغسل و تیمم و سو، یکی آخوند روزه میگیره یکی آخوندی روزه نمیگیره، میگه هوا گرمه رفع تشنگی، خصوصا روزه چیز مهمی هم هست، مثل این که اون رفع تشنگی بکنه، اینم بدنش پر آب میشه دیگه، با هم متصلن، نصف بدن رگشون مشترکه دیگه، از حیث سو خیلی مسئله مشکل تره، در واقع اون آب میخوره اینم رفع تشنگی میشه، اون غذا میخوره اینم رفع تشنگی میشه، مثلا خصوصا اگر داخل بدن معدهشون هم یکی باشه، مثلا ظاهرا دو تا و داخل بدن معده دستگاه گوارش متصل،
مثلا اون پر خالی یه روز مزیت،
آره آره مثلا
چون از ترکیب وارد نفرن
امکان هست دستگاه گوارش یکی بشه، امکانش زیاد. و اما فن نکاح، عجیب اینه که اجازه داده، حاضرین جایز نمیدونن، اما فن نکاح فهما واحدون من حیث و ذکورت و الانوسه، دو تا آدم هن اگه مذکرن دو تا مذکر این یکیه، فهما واحدون چون کمر به پایین یه دونه میتونن توافق بکنن، یه خانم بگیرن مثلا میشه. فهما واحدون من حیث و ذکورت و الانوسه، اما من جهت العقد، آیا رضایت هر دو شرطی یا نه؟ ففی توقف صحتی الان رضا هما معن نظر رو همون فروات خیلی روشن نیست، اون آخرش خودش خواهد گفت، گفت که اینا هنوز تو کتابای قدیمی مطرح نشده، نوآوری های منه، به قول امروزی ها نوآوری های شهیده. عکسشو من دیدم تو کتاب ها و یقوا توقفه یا یقوا توقفه، قوی هم هست این توقف. چون کمر به پایین یکیه دیگه، دوتا نیست. فلو لم یرزیا معن لم یقع لم یقع نکاحو، اگه هر دو رضایت ندن نکاح واقع نمیشه. عرض کردیم حاضرین اجازه نمیدن نکاح رو، اما اگر اکتفا کنیم ما به رضایت واحد، ففی صحت نکاح الاخر لوکان انسا اشکالون، این که یه نفر دو نفر یه نفرن، این خانوم بخواد شوهر کنه چی؟ آیا اون شوهر که انسان معمولی میتونه همخوابی کنه یا نه؟ عقد و جایز میدونن، همخوابیش اشکال کرده. این عبارت دوباره بخونم، لو اکتفینا به رزل واحد، اگر اکتفا کردیم به رضایت واحد، این اشکالش خیلی روشن. اگر ما اینها رو احتمال بدیم دو نفره، این ازدواج یک نفر با دو نفر که خواهرن با هم دیگه، این مشکل پیدا میکنه. بزن این که خیلی نوآوری هست، میشه راحت گیر داد.
یکیشون
رو نیت کنن چی؟ طلبه دیگه، طلبه رنگیرش که نمیاد بهش دن نمیدن، کنیزم که الان نیست. ازدواج کرده شیرینی نداد که دار، خب اون آقا میگه شیرینی داد، قبوله دیگه، قبوله. خدا انشالله به اون خانم رحم کنه. کفی صحت نکاح الاخر لوکان اونسا اشکالون، من یه مزاحی دارم میگم خانمی که حاضر میشه زن آخون میشه یا خله یا از نظر آخرتی خیلی متعبده حاضر شده زن آخون بشه تو این دور با این اوزا، چون آخون پول هم داشته باشه اینقدر امر به معروف و نهی از منکر داره نسبت به خانومش، مثل نکیر و منکر میمونه. اینجا نرو، اونجا برو، اونجا نمیشه، اونجا محدودیت داریم، پارک نمیتونیم بریم، سینما نمیتونیم بریم، زهر ما رو اون زندگی، پولم تازه باشه. آره مثل میخندم میگم یا خله حاضر شده زن آخون بشه که وای به حال آخوندش، یا خیلی دیگه تعبد داره میخواد به دین خدمت کنه، این آخونده نمیدونم چی، برای آخرتشه، اون دیگه خیلی عاقله. از این زنهای بینابین گیر طلبا نمیاد. مزاحی البته. ففیسه حویلا خیلی از آخونده هست، لباسشو در میاره با خانمش میره سینما، آقا میره پارک مثلا ویلو. نه واجبه، واجبه واجبه بابا. ففی صحت نکاح الاخر لوکان انسا اشکالو، یعنی این صحت نکاح آخر عقد نیستا، ما یه مرحله عقد داریم یه مرحله همخوابی، مثل این که فرزن استفتا میکنن دفاتر مراجع، آقا یا خانم یه ایدز گرفته مثلا، آیا میتونه ازدواج بکنه؟ عقد بگیم اشکالی نداره، همخوابیش حرامه، ازا جزو عیوب هست، باید قبل از ازدواج مثلا قبل از عقد اعلام کنه به طرف مقابل که من این عیبو دارم.
مهر در مقابل
نه، مهر مال عقده، حداقل نصف مهر مال عقده. اصل صحت عقدش رو کسی نمیتونه، اگر یه فردی هم یه وقتی دیدید نوشته جایز نیست، این حواسش جمع نبوده. صحت عقد قواعد خودشو داره، شرایط و موانع خودشو داره، ارکان خودشو داره، نکاح هم احکام خودشو داره. نکاش به خاطر این که خوف ضرر اوکلائیه، مثلا همخوابیش جایز نیست، تکلیفن همخوابیش جایز نیست. اینا تفکیک میکنه، نه بیشان تفکیک کرده یا همکم الله میگه عقدش مانعی نداره، عقد صحتش حسب ظاهر عقد صحیحه اگه دومی هم رضایت بده. بعد سر نکاهش یعنی همخوابی، آیا اگر این خانوم بود، اینه که دو تا کله دارن، خانوم بود میتونه با یه مرد سالم عقد کنه؟ بعد آیا همخوابی هم میتونه؟ میگه محل اشکاله. ففی صحت نکاح الاخر لوکان انسا اشکالون و کذا یقع الاشکال فی طلاق. همینطور تو بحث طلاق عرض کنیم این اشکال از اونوری پیش میاد که این آقای دو کله دار آقاست، خانم رو میخواد طلاق بده، آیا هر دو نفر باید وکالت، این هر دو کله باید وکالت بدن به اونی که صیغه طلاق میخونه یا یکیش هم کفایت میکنه؟ احتیاطش اینه که هر دوتا وکالت بدن به شخص ثالث، او مثلا بگه که زوجت و موکله های مثلا طالق و کذا یقول اشکالو فی طلاق. اما العقود کلبی، اما عقود مثل بی، این حالا میخواد یه پیتزا بخره بخوره، اون میگه از فرنگ اومده، اشکال شرعی داره، پول این پیتزا رو کی باید بده؟ میفرماد اما العقود کلبی فهما اسناد، من احتمال اتحاد هست، ممکن اونجا هم کسی قائل به اتحاد بشه، ولی در هر صورت اون داره میخوره، اون داره معامله میکنه. لو جنا احدهما، نه دیوونه بشه ها، جنایتی مرتکب بشه، کسی رو بکشه مثلا، لو جنا احدهما، اگر یکیشون جنایتی مرتکب بشه، حالا یا قتل یا جراحت، لم یختصمن و انکان عمدن، بذار برای آدم کشی اینها رو میشه آدم استخدام کنه برایش آخون کشی مثلا، لم یختصمن ها،
آدم ببینه خود به خود میترسه
میمیره، آتلبه ببینه که میمیره، میگه این اون شب مثلا فکر میکنه جن مثلا، لم یختص من هو به این کان عمدن، لما یتزمن من ایلام الاخر، باعث ایلام خسارت به دیگری میشه، یا اتلافش یا اون زجر میکشه، احتمال داره چون ممکنه عصبهاشون متحد باشه، عصب هاشون به هم مرتبط باشه، لذا درد اون رو هم درد رو میکشه، یا لا حتی منجر به تلف دیگری بشه، مثلا اینو قطعیت کنن یا سرشو ببرن مثلا، اون یکی هم نفله بشه، قصاص دیگه. نعم لو اشترکا فی الجنایه، دوتایی با هم یه شیخ کشتن، اینها هر دو قصاص میشن، هیچ مشکلی نیست. آیا دوتا یک جانی به حساب میان؟ هل یحتب سبان به واحده، دوتا یک جانی به حساب میان یا دو جانی؟ این نتیجه چیه؟ ما اگر دو جانی به حساب بیان نه بخوان قصاص بکنن، یه دیگه ایش باید بپردازن و الا لازم نیست بپردازن، لذا فرع بعدی مطرح میشه، هل یحتب سبان به واحد او به اسنه نظر، تظهر الفائده فی توقف قتله ما علا رد ما فضل اندیت واحده، باید رد کنه کی؟ ولی دم زائد از دیه یک انسان رو باید رد کنه به اینها، یعنی به ورثه اینها، لو ارتد احدهما، اگر یکیشون مرتد بشه، لم یقتل به خاطر همون من ایلام الاخر او اتلافیه، ولم یحبس، اگه خانم بود حبسش نمی کنن، ارتداد خانم حبس داره دیگه، حبسش نمی کنن چون اونم داره مجازات میشه دومی، اون که گناهی نکرد، ولم یحتبس ولم یزرب، این لم یحتبس ولم یزرب مال جاییست که مؤنث باشن، لادائه الی ضرر الاخر، ادا نخونید، لادائه این منجر شدن، لادائه الی ضرر الاخر، نعم یه کم کی بود بحث نجاستشو، یه کم به نجاست العضو المختص بالمرتد، اون قسمت اعضای اختصاصی اون نفر دوم حکم به نجاستش میشه، میشه جزء نجاست هایی که این حاملشه. نجاست حامل چه احکامی داره؟ این هم همه احکامو داره دیگه. مثلا بخواد غسل بکنه حتما باید تو آب کر مثلا غسل بکنه، نه با آب قلیل، چون اتصال داره بدن بهش، نجاست بهش باعث سرایت نجاست میشه. مثلا احکامی دیگه همونو گیرای قبلی هست دیگه، گیرای قبلی سر جاش، که ایشون گفت یه آدمه دون المختص به غیرهی، اما اون مقداری که اختصاص به دیگری داره که حکم به نجاست نمیشه. و فی المشترکه نظر، اون کمر به پایین چطور؟ آیا مرتد به حساب میاد یا مسلمان؟ ایشون نظرشون نگفته. قاعدتا از حیث نجاست مشکلی نداریم، چون اصالت و طهاره هست. با بحث اصالت و طهاره میشه کمر به پایین حلش کرد که بگیم انشالله مرتد نیست کمر به پایین. زوجه هم جدا می شود به ارتدادشون. یه خانم میگه نگرفته بودن دوتایی با هم شریکی. همین و زوجه به ارتداد یه نفرشون کافیه، چون رضایت شرط بود دیگه، رضایت هر دوتا شرط بود. یکیش مرتد شد میشه نصفه، زن نصفه که به درد نمیخوره. همین و زوجه به ارتداد این مطلقا لو ارتدا معن، خب دیگه تکلیف روشنه دیگه، دیگه علم اجمالی که نداریم که یه هر دو با هم مرتد بشن. لازم و هما حکم و حاضه الفروض لیس فیها شیء محرر، محرر تحریر شده نوشته شده، ولی توقف فیها مجال، مجال گفت محل جولا، و انکان الفرض و نادرن. البته یه روایت ابن جمیله داریم، هم مشایخ ثلاثه محمدین ثلاث آوردنش، هم یه روایت دیگه از کافی و تهذیب داریم که این فرد تو اونها مطرح شده که دو زن به هم چسبیده بودن، با هم حسادت میکردن، یکی شوهر کرده بوده یکی شوهر نکرده بوده، که اون سابق من اون بالا یاد داشت کردم، ابن جمیله از معصوم نیست، ابن جمیله میگه قال رأیتو به فارس، معلوم همشهری بوده، رأیتو به فارس امرأتن لها رأسان و صدران فی حق ون واحدن متزوجه تغارو حاضهی علا حاضهی، تغارو حسادت، حسادت میکرد، حسد میورزید، حاضهی علا حاضهی و حاضهی علا حاضهی، دوتایی با هم حسادت میکردن، دوتایی با هم یه شوهر داشتن با هم حسادت میکردن. بله روایت دیگرش هم تو تهذیب هست، اونم از بزنطیه. الان یه حال میخوام بگیم یه روایت مثلا مال معصوم نیست، رواتش راوی و اصحاب معصوم هست که گزارش دادن دیدنهای خودشون رو، لذا به اونا استناد نکردن چون حضرت نپرسیدن از حضرت برای پاسخ اینا. از ثالثه آره دیگه، طبق قاعده حرف میزن، عرض کردیم نکاح رو حاضرین اجازه نمیدن، این دوتا خانومی که به هم متصل بودن اون وقتا استفتای زیاد میومد درباره شغلشون، نمیدونم یکی دوست داره یه شغل دیگه، یکی دوست داره یه شغل دیگه، آیا این حکمی دارم که منافع تقسیم بشه، نمیدونم یه استفتایی که خود اونها بعید میدونم به مخیلشون خطور میکرده، شیخ ها میپرسیدن خیلی وقت بعدم میگفتن مورد مثال واقعیه دیگه، اونها که بی حجاب بودن بعید میدونم نمازم میخوندن، ولی چیزی که هست سوال ها رو تولید میکردن به اعتبار این که مصداق واقعی هست، آیا ازدواج میتونن بکنن نمیتونن بکنن، که نوعا آقایون موافقت نمیکردن برای بحث ازدواج، حتی اینا دو تا انسان بودن ولی موافقت نمیکردن. چراها که دیگه اون دیگه بحثای علمی زیادی داره، دعواست دیگه روش، ولی تقریبا اینجا تیکه لمعه خودش هم داره میگه تازه مسئله تولید کرده، اما باید روش خوب کار بشه. یه بعدها دیگه آقایون بعضی ها سرحال بودن روی این بحث ها کار کردن. خیلی بحث هایی هم نیست آدم خودشو معطل بکنه برای کار کردن. همون گفتم اونجا گیج بودی نبودی؟ من گفتم اونجا، گفتم مشکل ازدواج دو خواهر پیدا میکنی. فقط میخندی سر کلا گوش نمیدی. چه پسر خوبی. از سال سه چی شده؟ چی شده؟ خسته نشو. خسته گفت داش من بمونه یا الحمله رو بخونم. از سال سه الحمله یورس و ازن فصل حیان. حمل کی ارث میبره؟ وقتی زنده به دنیا بیاد. مستقر الحیات تکراریه. او تحرک بعد خروجی حرکت الاحیا. ما یه حرکت نباتی داریم که خود کتاب اسمشو گذاشته تقلص طبیعی. گوسفندی که سر میبری پوستش هم کندی بدنش میلرزه هنوز، اونی بهش میگیم تقلص طبیعی، جنبش طبیعی، یا بگو حرکت نباتی. تا مادام که سلول ها نمردن تحرک دارن. یه تحرک احیا هست، مثل این که انگشتاشو تکون میده، شست پاش اینی که رو تخت مثلا آره تکون میده، ها شست پاشو لگت میزن. حرکت الاحیا، این حرکت الاحیا غیر تقلص طبیعی هست. اینایی که مثلا عرض کنیم تو کما میرن و اینها، نگاه میکنی حرکت انگشتی، حرکت پلکی، اینها رو بهش میگیم حرکت الاحیا. پس عضو باید حرکت کنه، ولو در حد پلک، ولو در حد لب، ولو در حد انگشت، ولو خیلی مختصر، اونو بهش میگیم حرکت الاحیا. او تحرک بعد خروجی حرکت الاحیا ثم مات. این ارث میبره، سهم الارثشو میدن به ورثه همین بچه. خیلی وقتا تفاوت میکنه. مثلا نگاه میکنید که این بچه جزو طبقه اول، تنها وارث طبقه اول هم هست، بقیه و راست مال طبقه دوم هست. شوهر مادر یعنی پدر فوت کرده، خانوم داره و این بچه‌ای که به دنیا اومده، حملی که به دنیا اومده، خب این هم به دنیا اومد آن بعدی فوت کرد، کل ارث این پدر غیر از سهم زوجه میرسه به این بچه، نه طبقه دوم. از بچه منتقل میشه به مادرش، اصلا به طبقه دوم به بقیه ورث چیزی نمیرسه. پس گاهی ثمره عجیب غریب میشه، رو این حساب موجب نزاع میشه. مادر میگه این حیات داشت فوت کرد، ورث ادعا دارن در رحم فوت کرده. خب چجور باید تشخیص بدن؟ حرکت الاحیا. اگر اون مامایی کارشناسی چیزی حرکت الاحیا رو گزارش داد، حکم به حیات میکنن، میشه وارث. پس خیلی تأثیر داره. ثم مات ولا اعتبار به تقلص طبیعی، اون حرکت نباتیش کفایت نمیکنه. و کذا یعنی لا اعتبار لو خرج بعضه میتن. یعنی چی؟ کله این بچه وقتی در اومد پیدا بود زنده هست، ولی وسطهای به دنیا اومدن فوت کرد. این خرج بعضه میتن، آدم که نصفه نمیمیره که، یعنی نصفش خارج شده بود زنده بود، در وقت خروج نصفه دیگه بچه فوت کرد. این به درد نمیخوره، کلش باید منفصل بشه و زنده باشه. در واقع دو تا شرطه، اعتبار حیات و انفصال کامل. انفصال کامل به اضافه حیات، دو چیز باید احراز بشه. لذا می فرماد کذا لو خرج بعضه میتن، نه اینکه به دنیا اومده نصفش زنده است نصفش مرده. لا یشترط الاستحلال. اگه قبلا یادتون باشه بحث استحلال مطرح بود، میگه اینجا که اومده نظرش عوض شده. لا یشترط الاستحلال. چرا؟ لانه قد یکون اخرس گنگ.
اونجا هم همین رو گفته.
آره این گفته بود
لانه
قد یکون اخرس، بلکه کفایت میکنه حرکت احیا که دلالت بر حیات میکنه. گفتیم ولو در حد پلک زدن، ولو اگر بچه حیوانه مثلا گوششو تکون بده تکفی که ارث نمیبره، بل تکفی الحرکت و دالت و علال حیات و ما روی من اشتراط سماع صوتیهی حمل علی تقیه. روایاتی که وارد شده، البته میتونیم هم حمل کنیم بر غالب، میشه حملش هم کرد بر غالب، چون اخرس بودن فرد نادره دیگه. ایشون نوشته و ما روی من اشتراط سماع صوتیهی حمل علی تقیه. و علم به خاطر اون دلیل دیگه، به خاطر اون دلیله که داریم تو بحث و ربائب و کمولاتی دخلتون به نه، اون قید و حمله بر چی کردن؟ غالب. گفتن که چون غالب کسانی خانمایی که دوباره ازدواج میکنن و اینکه جوونن، این هم مثل هم به خاطر قرینه‌ای که داریم، اون دلیل بالا که بعضی از بچه ها اخرسن تو ایران به دنیا میاد، لااقل اونو من آمار رو نمیدونم، ولی متعارف لااقل هر 200-300 تا یا چند صد تا بچه ای که اخرسه، شاید هم آقا میگه بیشتر، آقا تجربه الان باید آمار دید، ولی در هر صورت موارد زیاده. ما الان تو هر شهری ما بهزیستی داریم، مدرسه دارن، یعنی مدرسه هاشون هم همچه حتی تو شهرهای خیلی شهرهای کوچیک هم مدرسه دارن، تو همین قوم الان چند تا مدرسه هست مال بهزیستی که اینها میرن، کرولاله ها و اینها، و همینطور اونایی که روش ذریب روشیشون پایین تره، که البته اخیراً یه طرحی در قوم یال کل کشور داره اجرا میشه، برخی از اینها رو آوردن تو مدارس دولتی که شاید موجب رشد بیشترشون بشه، اینایی که اون بچه ها رو میبینن شاید فعالتر بشن، که الان هست تو بعضی از مدارس ابتدایی راهنمایی تو قوم زمیمه شده، حالا یا به خاطر اینکه مدرسه جا نداشته این فکر رو کردن، یا یعنی مدارس استثنایی جا نداشته این فکر کردن، ولی اجالتا تو بعضی از مدارس شنیدم الان هست. و علم ان الاحتمالات، احتمالات خب این چقدر ما بهش ارث کنار میذاریم، یعنی این بچه الان پدرش فوت کرده، 4 ماهشه، تو جنینه، تو شکم مادره، باید صبر کنن این به دنیا بیاد. یه ورثه گفت من پولم الان میخوام، چقدر باید بهش بدیم؟ میگه احتمالات، احتمالات غالبی از این مقدار خارج نیست، یعنی از 12 صورت احتمالات حمل که ممکنه عادتاً به طور متعارف به ان یفرز، عادتاً امکان فرضش داره، احتمالات مالا یزید و ان اثنین، چی اثنین عشره، اثنتا عشره باید باشه، چی نوشته کتابتون؟
اثنین خط بیلی بورد گذاشته بعد اثنین،
باید اثنا عشر باشه، مازاد بر 12 فرض بیشتر نیست، 12 تا فرض میگه داره، که آی کلانترم آورده یا یه پسره یا یه دختره یا یه خونسا، یا 2 پسره یا 2 دختره یا 2 خونسا، یا یه پسر و دختره یا یه پسر و خونساز یا یه دختر و خونسا یا میته، 10 تا فرض شد. آره اسنته بعد خط تیره عشره، یعنی 2 تا 10 تا دو فرض تا 10 فرض مثلا. آره علایه حال این عبارت قشنگی نیست، آی کلانتر 10 تا شمرده، اکثرها نصیبن، اونی که بیشترین سهمو میبره تو این 10 تا اونجاییست که 2 تا پسر باشن، فرض الحملین ذکرن، فاذا طلب الولد الوارث، اون ولد الوارث یعنی موجودین، بچهای دیگه، بچهای دیگه تقاضا کردن سهم الارث ما رو بدید، ما میخوایم بریم کیش مثلا هواخوری، بابا مرده بریم صفا، کسی فوت کرده بود فرستاده بودن سدر و کافور بخره برای باباش، گفتم برو صدر کافور بگیر ما میخوایم اینو غسل بدیم اینا. رفته بود دیده بود سینما فیلم تازه آوردن، رفته بود نشسته بود بعدش اومده بود. گفتم آخه چرا؟ گفت که بابای ما که دیر نمیشد که ما دو ساعت دیگه دیدیم فیلمش خوبه، گفتیم بریم بشینیم بعد. فاذا طلب الو آره گاهی بچه ها همینجوری هم دیگه، بچه خوب و خوبش که مثلا آدم فکر میکنه شیخ پسریه، پدر فوت کنه خیراتی روزیش میکنه، نهایت ماه رمضان یه ختم قرآن براش بخونه دیگه، برای باباشون هم ختم قرآن اول به نیت خودش میخونه، بعد میگه ثوابش هدیه میکنیم به بابامون مثلا، چون روایت نوشته دو برابر به خودش میدن. نهایت شیخ بخواد برای باباش خدمتی بکنه، چهار تا نماز قضا بخونه براش، ولا بچه به درد متوفا نمیخوره. در حد الغریق و یتشبس و به کل حشیشه نه، مگر علف هرزه چیزی برای باباش بفرسته، ولا آدم تا زنده هست باید یه فکری برای اون برش بکنه، آبا آدم زنده هست باید یه فکری برای اون برش بکنه، هیچ که برای آدم فکری نمی کنه غیر از خود آدم، لطف خدا، شفاعت معصومین، بقیهش دیگه امید آدم ناامید میکنن. آقا بچه خوب خوبش هم همین، یکی از علمای بزرگ زندگی نامش رو داشتم میخوندم، گفت که دیدم احتیاط اینه که مادر هم نماز غذاهاش باید خونده بشه، احتیاط در اینه،
ولد اکبر،
ولد اکبر که نمازهای مادر هم خونده بشه. گفت این دیدم احتیاط به ذهن ما رسید در حد احتیاط وجوبی، تو زندگی نامه این عالم هست که به خواهر من گفتم که یه سال نماز غذا تو میخونی، یه سال من بخونم، لااقل دو سال نماز غذا براش خونده باشیم. احتیاط بکنیم اینا دیگه، خیلی عالمه که مثلا تو این حد خواسته برای مادرش خیرات بفرسته، منم نصفش خودش نصفش از خواهر مایه بذاره مثلا، چون میدونی دخترها بیشتر نماز روز و قرآن آره، ولی پول نه، پول خیلی برای والدین مرحومش خرج نمیکنه، ولی مال نماز و غذا و دعا و ختم قرآن و اینها خب بیشتر میفرسته. آره این مثلا تو زندگی نامه که از علمای بزرگ من دیدم، اینا دیگه نادره خیلی به این شکل آدم به فکر متوفا باشه. نه اینکه وقت نداره طلبه ها، روز کلی فعالیت چرت و پرت داره، ولی اینکه بخواد مثلا دو رکعت نماز قضا. آره یه آقایی هم گفت این اواخر قبل از فوتش بیاختی به من گفت که برای والدین من نماز قضا میخونم، نصف شبانه روز رو مثلا شنبه برای بابام میخونم، یک شنبه دوباره برای بابام، منتها دو شنبه نصف شبانه روز برای مادرم، روز بعدش سه شنبه مثلا نصفه تمام میکنم برای مادرم، یعنی تقریبا هر چهار روز برای پدر و مادرش یکی یه شبانه روز نماز قضا میخونه یه شیخی. گفتم تو خونه هستم اینها، این برنامه رو ریختم، اینا کمه که کسی بخواد برای متوفا یه فعالیت مختصری بذار. اونی که به درد میخوره خدا آدمه، خدا هست و اهل بیت علیه السلام. آره بقیه ها رو اگه بابات هم دلش خوشه مثلا بچه‌ش خیراتی براش میفرسته، نه بابون دلش علکی خوشه، چون این عرض کردم اینا نادرهاست که من دارم براتون توضیح میدم، شاید گاهی وقتا تو غیر آخوند غیر طلبه خیرات برای والدین بیشتر بفرستن تا آخوندش. فقط یه مورد یادمه، یه آقای دکتری بود میومد پیش آقای محفوظی، چون ولد اکبر بود وظیفش بود مثلا ولو به احتیاط واجب اینکه نماز غذای باباشو بخونه، ایشون چون دکتر بود درآمد خوبی داشت، هر وقتی می اومد یه چند سالی نماز استیجاری می خرید. گفت بابام 60 سال عمر کرده 2 رکعت نماز نخوند. ما ولد اکبر شدیم چه گناهی کردیم؟ یه از باب این که تکلیف مال خودش بوده ولو احتیاطاً مرجعش فتوای احتیاط واجب داشته، اونم چون پول داشته خلاصه میخواست خودش بری و ذمه بشه، ولد اکبر نبود بعید بود این کارو بکنه، که خرید و تو سالهای متمادی تمامش کرد. یه وقتی آمارش دستای محفوظی بود گفت تمام کرد کلو. آره استیجاری، آره دیگه استیجاری میخرید برای پدرش، استیجاری دیگه نماز استیجاری میخرید برای پدرش، آره دیگه برای پدرش دیگه.
حالا شما
آره خلاصه اینا نادره، خیلی نادره، اشکال نداره. فإذا طلب الوالد الوارث نصيبه من الترکه، والد وارث هم گفتیم یعنی موجودین غیر از هم، اگر درخواست سهمشو از ترکه بکنه، او تیمن ها علا ذالک تقدیر، کدوم تقدیر؟ دو تا مذکر رو کنار میذاریم بقیه تقسیم میکنن. وقد تقدم الكلام فی باقی احکام، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.